أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در مفهوم فضل رحمت بود. گفتیم از مفاهیم اقماری رحمت الهی در قرآن کریم مفهوم فضل است، و گفتیم این فضل چگونه به دنبال رحمت الهی می آید، و گفتیم بحث ما در فضل رحمت ابتدایی است، اون رحمت ابتدایی که بدون سؤال و بدون استحقاق نصیب بندگان می شود. سلام الله. گفتیم که اون رحمت ابتدایی را فضلی هست، و تو گفتیم هر نوع از انواع رحمت فضلی دارد، فضل رحمتی داریم، به تنوع انواع رحمت فضل رحمت متنوع می شود. یا الله یا الله سلام. فضل رحمت نوع اول از فضل را در جلسه پیش بحث کردیم. گفتیم این فضل انواعی است، و به تبع این تنوع ها برای هر فضلی تقسیماتی وجود داره. گفتیم تقسیم اول که تنوع نخستین فضل بر مبنای اون تقسیم اول صورت میگیرد، فضل واداشت و فضل بازداشت بود به تعبیر ما، یا فضل ایجابی و فضل سلبی. این رو بحث کردیم. گفتیم خدای متعال وقتی فیضش رو بر عباد نازل می کند، و ظرفیت هر موجودی به تبع اقتضا و ظرفیتش پر می شه، در اینجا یه نیاز جدیدی شروع می شه. اگر خدای متعال فضلی را که به دنبال این نیاز و سؤال پیش میاد نازل کند، اگر این فضل در کانال‌های تنظیم نشه، این فضل یعنی فزونی، این فزونی ها اگر بازداشت و واداشتی در کار نباشد، این واداشت گفتیم اون فراخوانی الهی است که بعد از این که فیض رحمت وجود همه کون رو میگیرد و همه از فیض رحمت برخوردار میشند، یه فراخوانی از سوی خدا پیش میاد. این فراخوان زبان سؤال و نیاز رو در موجودات به وجود میاره. این فراخوان همون الیه است که گفتیم در جهان خلقت از سوی خدای متعال گویا در نهاد موجودات آفریده شده، که در نتیجه این فراخوانی یسأله من فی السماوات و الارض به وجود میاد. همه اونچه در آسمان ها و زمین است همه از خدا سوال میکنند، نیاز نسبت به خدا در وجود اونها به وجود میاد. این فضل واداشته، یعنی این فضل فضلیست افزون بر اون رحمتی که ابتدا به بندگان داده شد به مخلوقات، که اونها رو با اون رحمت خدا به عرصه وجود آورد. حالا بعد از این که موجود شده اند، زبان سؤال برای اونها به وجود میاد در نتیجه این فراخوانی. این زبان سؤال پاسخ داده میشه، خدای متعال اون وجودشون رو افزون میکنه، تداوم وجود به اونها میده، کمال وجود به اونها میده، استعداد و ظرفیت پذیرش وجود جدید به اونها عطا میده. این استعداد پذیرش جدید، این استعداد فزونی گاه منشأ تضاد و تزاحم میشه. منشأ تضاد و تزاحم که شد، به این معنی که فضل فزونی موجودی با فضل فزونی موجود دیگر گاه تضاهم پیدا میکنه. موجودی میخواد از محدوده خودش به محدوده موجودات دیگر تجاوز کنه، چون این ظرفیت به موجودات داده شد که کمال پیدا کنن، رشد کنن. این ظرفیت رشد و کمال که سوال را به دنبال دارد و سوال میکنند و خدا هم به این سوال پاسخ میدهد و بر وجود آنها فزونی میبخشد، فضل به آنها میدهد. اگر یه فضل دیگری اضافه نشه که فضل بازداشته، یعنی فضلی است که محدود میکند حرکتها رو، حرکتها رو محدود میکند، در کانال عدل قرار میده، از تجاوز جلوگیری میکند، از دست یازیدن و دست درازی به محدوده و حوزه های موجودات دیگر جلوگیری میشود. این همون فضل منع است یا فضل بازداشت. آیاتی رو خوندیم، ملولا دفع الله بعضهم به بعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالم. این فضل اشاره به اینه، اگر دفع خدا نبود بعضی را به بعض، بعضی را مانع از تجاوز دیگران قرار میدهد. و بدین وسیله، وسیله این منع، وسیله این مانع، مانعی که در برابر موجودات به وجود میاد، خدای متعال نظام فضل رو کانالیزه میکند، منظم میکند. این نوعی از فضل که از اون ما به فضل منع یا فضل بازداشت تعبیر. این نوع اول تقسیم فضل بود. نوع دیگری از تقسیم فضل داریم، یعنی باز در همین نظام فضل الهی که پیش میریم، فضل الهی بر موجودات گسترش پیدا میکند، تنوع دیگری از فضل پدیدار می شود و آن تنوع فضل طولی و فضل عرضی است. فضل طولی یعنی این موجوداتی که زبان سوال به آنها داده میشه که بخواهند و از خدا نیازمندی خودشون رو طلب کنند. هر موجودی که بیشتر بتونه احساس نیاز کنه، بیشتر از خدا دریافت میکنه. هر موجودی که زبان نیاز بیشتر داشته باشه، هر موجودی که خودش رو بیشتر به خدا وابسته ببینه، هر موجودی که بیشتر خودش رو فقیر نسبت به خدا ببیند، این خودش رو نیازمندتره به خدا احساس میکنه. فضل بیشتری به او داده میشود. یه بیت شعری حافظ داره، خیلی بیت شعر جالبیست، اشاره به همین مضمونه. میگوید عجب علمیست، علم هیئت عشق. که هشتم اخترش، که هفتم اخترش، بعد هشتم اخترش هفتم زمین است. عجب علمی علم هیئت عشق که هشتم اخترش هفتم زمین است. میگه یه علم هیئتی داریم، همون علم هیئتی که ما داریم که درباره افلاک بحث میکنه، بررسی میکنه درباره روابط اختران با یکدیگر، جایگاه اختران، حرکت اختران، حرکت افلاک. یه علم هیئتی هم عشق داره، اما علم هیئت عشق علم عجیبیه. تو این علم هیئت عشق کسی که بخواد بره تو اون، به اون اختر هشتم برسه، که اختر هشتم یعنی بالاترین فلک، فلک ثامن، که میگفتن آسمان ها هفت فلک آسمانی داریم، اون فلک محیط که فلک عرش الهی است مثلا، اون فلک هشتم دیگه بالاتر از اون فلکی نیست، فلک هشتم فلک محیطه. میگه کسی که بخواد به اون فلک هشتم دست پیدا کنه باید کجا بره؟ باید به هفتم زمین نزول کنه، بره پایین بره پایین بره پایین بره پایین. هرچی پایین تر بره به مرحله بالاتری از این هیئت دست پیدا میکنه. لذا علم عجیبیه، عجب علمیست، علم هیئت عشق، که هشتم اخترش هفتم زمین است. یعنی هرچه موجود احساس نیازش به خدا بیشتر شد کمالش بیشتر شد. لذا موجوداتی نظیر محمد و آل محمد صلوات الله تعالی علیهم بیش از هر موجود دیگری احساس نیاز به خدا میکرد. توحید مطلق همینجا حاصل میشه. توحید مطلق این توحیدی است که آدم بتواند تو اون توحید خودش را در مقابل خدا واقعا هیچ هیچ ببینه، در همه چیز خودش رو نیازمند خدا ببیند و همه جور نیازمندی و در شدیدترین نوع نیازمندی. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. خدا به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفهمد با خدا اینگونه صحبت کن، قل لا املک لنفسی. تو این دعاها ما چقدر داریم؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا مسکینا مستکینا. این مفاهیم بنیادین توحیدی ماست. یه متنی رو از امام زین العابدین اینجا از صحیفه سجادیه میخوانم برای شما تا معلوم بشه که ادبیات توحیدی ائمه اطهار صلوات الله علیهم در چه حدی بود. واقعا در حدی است که فوق تصور ماست، که مبتنی بر این بوده. مبتنی بر چی؟ بر بالاترین احساس نیاز، بیشترین احساس نیاز، و خود رو نسبت به خدای متعال نیازمندترین نیازمندان مطرح کردن. وقتی این چنین باشد وقت عطای الهی فضل الهی بیشتر میشه. هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملک العظیم. ما به آل ابراهیم فضل خودمون رو عطا کردیم. خدای متعال به رسول اکرم خطاب میکند در قرآن ان فضله کان علیک کبیرا. حالا ببینید این زبان نیاز رو شما دقت کنید، ببینید چه زبانی است این زبان. در صحیفه سجادیه دعای شماره 47 از ادعیه صحیفه سجادی ما این دعا رو میخوانیم، واقعا هم استفاده کنیم هم با این مفهوم توحیدی بیشتر آشنا بشیم. میفرماید و جعلی فی هذا اليوم نصیبا انال بهی حظا من رضوانک. در این روز نصیبی، قسمتی، سهمی برای من قرار بده که بتوانم به رضوان تو دست پیدا کنم. ولا تردنی صفرا مما ينقلب به المتعبدون لك من عبادك. من دست خالی بر نگردون از این در. حالا ببینید چجوری با خدا صحبت میکنن اینا. فانی و ان لم اقدم ما قدموه من الصالحات. اینا امام سجاد میفرماید فانی و ان لم اقدم ما قدموه من الصالحات فقد قدمت توحيدك ونفي الاضداد والانداد والاشباه عنك واتيتك من الابواب التي امرت ان تؤتى منها و تقربت الیک بما لا یقرب احد منک الا بالتقرب به. ثم این تقربت الیک رو به سوی تو آوردم، اما بعد ثم اتبعت ذلک بالانابه الیک و تذلل و استکان تلک و حسن الظن بک و ثقت بما عندک و شفعته برجائک الذی قلما یخیب علیه قلما یخیب علیک راجیک قلما یخیب علیه راجیک و سألتک. سؤال مثال ما اینجاست. شما دقت کنید که سؤال چه زبان سؤالیست. این زبان سؤال و سألتک مسألت الحقیر الذلیل البائس الفقیر الخائف المستجیر و مع ذلك خیفتن و تضرعن و تعوذن و تلوذن. سألتك مسألة الحقیر الذلیل. و نخ با چه حالی؟ تازه این حال رو هم حضرت بیان میکنه. سؤال من، سؤال این سؤالی، سؤال کسی است که حقیر است، ذلیل است، باعث است، فقیر است، خائف است، مستجیر. بعد و مع ذلک با این حال من این سؤال را از تو سؤال میکنم. خیفتن و تضرعن و تعوذن و تلوذن لا مستطیلا بتکبر المتکبرین. نیاز خودم رو که در پیشگاه تو عرضه میکنم، این نیاز را، نحوه عرضه این نیاز هم نحوه عرضه بیچارگان است، نه اینکه نهگاه فقیر عرضه نیازش متکبرانه است. این نکته مهمیه. وقتی میخواد نیازش رو عرضه کند، چیزی رو از کسی بخواهد، نحوه عرضه نیاز عرضه نیاز متکبرانه است. عرض میکند امام سجاد که در پیشگاه خدا که این نیاز من که نیاز شدیدی است در این حد، عرضه این نیاز هم عرضه خاکسارانه، متواضعانه، ذلیلانه است. و مع ذلك خیفتن و تضرعن و تعبدن و تلبدن لا مستطیلا بتکبر المتکبرین و لا متعالیا بدالت المطیعین. وقتی خودم رو به عنوان نیازمندی در پیشگاه تو عرضه می دارم، اینجا ناز اطاعتم را به رخ تو نمی کشم. ولا متعالیا بدالت المطیعین، داله ناز. خودم رو فرو نمی کشم بالا به ناز اطاعت کنندگان. اینجا بگم من بنازم که من این طاعت رو انجام دادم، اون طاعت رو نه. لا متعالی، این یک نوع تعالی است که آدم در پیشگاه خدا طاعتش رو به رخ خدا بکشه. من چنین کردم، من همانم که اینقدر نماز خوندم برای تو، من همانم که اینقدر بر تو خدمت کردم، من همانم که اینقدر برای تو کار کردم. نه، ولا متعالی بدالت المطیعین ولا متسلطن به شفاعت الشافعین. نمیرم دست بیاویزم به شفیعی که به وسیله شفاعت اون شفیع بخوام بر تو تعالی پیدا کنم، بر اراده تو استعلاء پیدا کنم. البته در من حدسم این است که احتمالم میدم که اینجا لا متسلطن یک تصحیفی شده باشد، شاید اصل نسخه مستظلن باشد ولا مستظلن به شفاعت الشافعین. وقتی هم که در پیشگاه تو آمدم عرض نیاز میکنم، اینطور نیست که سایه شفیعی رو هم بر سر خودم ببینم. نه، لخت لخت، تنهای تنها در پیشگاه تو آمدم. اینا همه همون ادبیات نیازی که عرض کردیم. وقتی نیاز شدیدتر شد، این احساس نیاز بیشتر و برتر شد، این خاکساری از احساس بیشتر و گسترده تر نیاز به وجود میاد. این که ما به ما گفتند ببین چقدر فرق است بین اونخ عرفان ائمه اطهار با این عرفان صوفیان دور از معرفت که میگند عارف کسی است که از خدا چیزی نخواد، عارف کسی است که زبان سوال باز نکنه. این جاهل اجهل الجهال، این کسی که زبان سوال باز نکنه. عارف ترین کس آن است که بیشتر خودش رو نیازمند خدا میبینه، بیشتر از خدا میخواهد. سوال از خدا ملاک حقیقی تقرب به اوست. اقرب اون کسی است که سوالش بیشتر و سوالش ملح‌تر است. بعد ادامه داره و انا بعد، و با همه این سوال و نیاز و زبان مسئلت و عرض نیازی که در پیشگاه تو دارم، و انا بعد و اقل الاقلی و اذل الاذلی و مثل الذره او دونها، مثل یه ذره کوچکی هستم بلکه پستر. فیامن لا یعاجل المسیئین ولا ینده المترفین و یا من یمن به اقالت العاثرین، این کسی که منت میگذارد که خطاکاران رو میبخشد. و یتفضل به انظار الخاطئین، و فضلش اقتضا میکند که گناهکاران رو مهلت بدهد. انا المسیء المعترف الخاطئ العاثر، چه زبانی؟ انا المسیء المعترف الخاطئ العاثر، این ادبیات اهل بیت سلام الله تعالی علیهم است. این است که اونها رو بزرگ کرده در پیشگاه خدای متعال. سوال هرچه شدیدتر، هرچه عمیق‌تر، احساس نیاز هرچه بیشتر، مرتبه بالاتر خواهد رفت. هرچه این عرضه نیاز، احساس نیاز ضعیفتر شد، مرتبه پایین‌تره. از این طریق این تسلسل فضل طولی به وجود میاد، یه فضل طولی به وجود میاد، یعنی مراتب فضل الهی شکل میگیره. اون وقت این آیه معنی پیدا میکند، ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا. نخیل مراتب فضل، چند جور مرتبه فضل داریم. یه مراتب فضل بین نبیین است، همون پیشتازان و همون سبقت گیران و همون سابقین درجه اول، اونها هم این مراتب فضلی دارن. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبور. این یه فضل، فضل بین نبیین. یک فضل است این فضل بین نبیین، یک فضل است فضل مخصوص رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که این فضل، فضل بر جمیع مخلوقات است. این فضل خدای متعال چند بار در قرآن نسبت به خصوص نبی اکرم اظهار می‌داره. و کان فضل الله علیک عظیما، یا در جای دیگر و منهم سابق بالخيرات باذن الله و ذلك هو الفضل الكبير. قرائن دلالت میکند که مقصود از این سابق بالخيرات وجود مقدس نبی اکرم است که فضل کبیر را خدا نصیب او فرموده است. اینا بحثش بعدها میاد تو خود تفسیر آیات، ولی این فضل کبیر مخصوص ذات مقدس نبی اکرم است. به قرینه و انا اول المسلمین، از این انا اول المسلمین و قرائن دیگر میفهمیم که این سابقه به خیرات وجود مقدس نبی اکرم است. سابق بالخیرات است. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. سرسلسله قافله موحدان این سابقه بالخیرات به اذن الله است. این یک مراتب فضل، یک نوع مراتب فضل که مراتب فضل بین نبیین است. کل وقت در این مراتب فضل، فضل اسبق از آن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله است. و اون چه هر فضلی که خدا به ذات مقدس نبی اکرم بخشیده به اهل بیت او هم بخشیده است. لأنهم من چون اهل بیت رسول اکرم من رسول الله هم به نص صریح هم آیه هم روایه هست. لذا هر فضلی که نصیب نبی اکرم میشه بعد نصیب آل محمد هم صلوات الله علیه هم میشه. این یک تسلسل مراتب فضل. یک تسلسل مراتب فضلی هم بین مؤمنین هست. مؤمنین هم مراتب فضل دارند. مؤمنی بر فضل بر مؤمن دیگر فضل دارد. فضل مؤمنین هر صورت که یکسان نیست. اون آیه کریمه می فرماید انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرتو اکبر درجات و اکبر و تفضیلا، یا در جای دیگه درجات منه و مغفرت. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این تفاوت درجات فضلی است که بین مؤمنین هست. درجات فضلی بین موجودات هست که در بین موجودات انسان در یک درجه فضل برتری است. اون آیه کریمه که می فرماید وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. این فضلی است که انسان ها و دیگر موجودات دارند. یه فضلی است خود موجودات بین هم دارند یا انسان ها به طور کل. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فضل در رزق. این دیار اینجا حیثیت ایمانی هم لحاظ نشد. یه تفضیل در رزق است. این تفضیل مراتب فضل، گاهی مراتب فضل ایمانی است، گاهی مراتب فضل رزق است، گاهی مراتب فضل علم است. اراضی، حتی موجودات جمادی غیر انسانی و غیر حیوانی هم بینشون مراتب فضل است. و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا بماء واحد و نفضل بعضها على بعض فی الاکل. تفضیل در اکل پیدا می کنند. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. برحال اینا به فضل اینا، این اشاره ها اشاره به فضل طولی است که موجودات نسبت به یکدیگر تفاضل پیدا می کنند و این تفاضل منشأ مراتب فضل طولی میشه. انشاءالله در هفته آینده به تنوعات فضل عرضی هم اشاره می کنیم. یه تنوعی فضل الهی دارد که اون تنوع تنوع عرضی است که از این تنوع فضلی با اون تنوع عرضی نظام همبستگی عالم خلق به وجود میاد. این رو انشاءالله هفته آینده متعرض میشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.